دو بعد از ظهر در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و خوش آمدید به این ایستگاه رادیویی. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش تازه‌اش به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک هسته‌ای در ایران اشاره دارد. هفتن به دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان متهم شدند. و مقامات کلمبیایی از مرگ رهبر شورشیان فارک خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی که در چند روز آینده انتشار می‌یابد به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای در ایران اشاره دارد. این خبرگزاری همچنین از قول دیپلمات‌ها می‌گوید که آژانس تصاویر ماهواره‌ای را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد کانتینر فولادی بزرگی را برای آزمایش مواد منفجره بسیار قوی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد. قرار است گزارش جدید آژانس این هفته در اختیار شورای 35 نفری حکام آن گذاشته شود. ایران داشتن هر گونه برنامه برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای را رد می‌کند. دادگاه مبارزه با تروریسم در پاکستان دو افسر پلیس و 5 عضو طالبان را به دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق متهم کرده است. دادستانی در افسر دو افسر پلیس را سعود عزیز رئیس پلیس وقت راولپندی و خرم شهزاد یکی از مسئولان ارشد پلیس معرفی کرده است. بی‌نظیر بوتو حدود 5 سال پیش چند هفته پس از بازگشت به پاکستان در جریان مبارزات انتخاباتی در شهر راولپندی در انفجار بمبئی کشته شد. مقامات نظامی کولومبیا اعلام کردند که آلفونسو کانو رهبر نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا فارک کشته شده است. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا با تمایلات چپ افراطی سالهاست که یک نبرد مسلحانه را در جنگل‌های این کشور علیه آمریکای لاتین علیه دولت بوگوتا آغاز کردند. به گفته مقامات کولومبیا آلفونسو کانو فرمانده شماره 1 گروه مارکسیست لنینی فارک در جریان یک عملیات نظامی ارتش در منطقه کاوکا کشته شده است. گروه فارک که زمانی بخش مهمی از اراضی کولومبیا را در کنترل خود داشت پس از مرگ تنی چند از فرماندهانش امروزه به میزان قابل توجهی تضعیف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه در جریان تظاهرات مخالفان در سوریه دست کم 22 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان اعلام کردند که به حسن نیت حکومت دمشق در رعایت توافق با طرح اتحادی عرب برای پایان دادن به خشونتها تردید دارند. طرح توقف خشونتها، آزادی زندانیان بازداشت شده در جریان تظاهرات، خروج ارتش از شهرها، حضور رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی در کشور و آغاز مذاکره با اپوزیسیون را در بر می‌گیرد. از آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه تا کنون 30,000 نفر کشته شدند و با وجود وعده توقف کشتار و سرکوبی مخالفان روز جمعه هم 22 نفر دیگر به شمار کشته شدگان اضافه شدند. و سیلاب تایلند که 3 ماه است مناطقی از بانکوک را زیر آب فرو برده رفته رفته مرکز پایتخت تایلند را نیز فرا می‌گیرد. بعد از اعلام اینکه هیچ یک از موانع ایجاد شده در شهر قادر به جلوگیری از پیشرفت سیلاب نبوده، قلب پایتخت در معرض خطر زیر آب رفتن قرار گرفت. به گفته سخنگوی شهرداری بانکوک روز شنبه ماموران شهرداری تلاش کردند با ایجاد دیواری بزرگی مسیر آب را از شمال شهر منحرف کنند، اما خیلی زود دریافتند که برای مبارزه مفید با افزایش آب نیاز به تقویت سیستم زهکشی دارند. سیل تایلند در 3 ماه گذشته از شمال تایلند آغاز شده و در مسیر فراگیر خود تا به حال مرگ 450 نفر را به دنبال داشته است. این خبر رو هم بشنوید که نهاد حقوق بشر سازمان ملل در مورد کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام نگرانی کرده و نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ادامه یافتن تبعیضات علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در و همجنسگرایان در ایران آزرد است. با هم بشنویم پیک فرهنگ رو کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این بخش از مجله.
پیک فرهنگ بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در 25 دقیقه آینده با محمود دولت‌آبادی، نامزد جایزه آسیایی ادبی من برای نوشتن کتاب زوال کلونل.
نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرونیکای پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
با سمپوزیوم ادبی تصور تجدد در دانشگاه لایدن هلند، این هفته در گفتگو با اولین سخنران همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد.
ده خدا در ستون چرمپرندش که بسیار موثر بود، ولی طنزش گاهی فوق‌العاده گزنده بود.
و با آلبوم انار. با ترانه های مارکتا ایرگلووا، ترانه سرا و نوازنده اهل جمهوری چک، با همکاری آیدا شاه قاسمی، خواننده ایرانی و نوازنده دف. روز یکشنبه 8 آبان برابر با 30 اکتبر اعلام شد رمان زوال کلونل به قلم محمود دولت‌آبادی، نویسنده پیشکسوت ایران، نامزد جایزه ادبی آسیایی من بریتانیا شده است. جایزه پایه‌گذاری شده در سال 2007، 5 سال پیش، برای معرفی سالانه آثار ممتاز ادبی قاره آسیا به زبان انگلیسی. اصل متن فارسی زوال کلونل هنوز در ایران منتشر نشده، گرچه تلاش نشر چشمه برای متقاعد کردن وزارت ارشاد به دادن اجازه انتشار این رمان ادامه دارد. اما پس از آنکه ناشری سوئیسی برگردان آلمانی این اثر را با ترجمه بهمن نیرومند منتشر کرد، کتاب توجه ناقدان ادبی غرب را برانگیخت. زوال کلونل روایت بالا و پایین زندگی یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران است در گیرودار انقلاب بهمن 1357 در تهران. محمود دولت‌آبادی، نویسنده از جمله کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده و جای خالی سلوچ، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آقای محمود دولت‌آبادی، خبر نامزد شدن کتابتون زوال کلونل برای دریافت جایزه ادبی آسیای من خوشحالتون کرده لابد.
ولی حتما که خبر خوبی بود. در حال من از طریق مطبوعات متوجه شدم و فکر کردم که خوب این گام مهمیست برای ادبیات معاصر فارسی. بله،
در زمان انتشار خبر گفتید که به رغم تلاش‌های نشر چشمه کتاب هنوز اجازه انتشار در ایران رو نگرفته. در سه روز گذشته خبر خوبی در این باره بهتون رسیده؟ ناشر تونسته اجازه انتشار کتاب رو بگیره یا اینکه هنوز نه؟
نه، متأسفانه نه، هنوز به من خبری ناظر این که رفته و برای کتاب راهی پیدا کرده و من داده نشده. نخیر، فکر میکنم.
فکر میکنید نامزد شدن کتاب برای همین جایزه من تأثیر روی تصمیم وزارت ارشاد بذاره؟
والا امیدوارم تأثیر مثبت بگذاره، برای که همین الان در جامعه دانشگاهی ایران یک فضایی به وجود آمده که به اصطلاح بشوین فضای آزاداندیشی. اگر حقیقت داشته باشه که از راهاشون است که همچه آثار رو اجازه بدن دیگه. ولی من هنوز خبر خاصی نشستم.
این کتاب زوال کلونل که به آلمانی ترجمه شده، استقبالی که شد ازش در اروپا، کشورهای دیگه راضی بودین ازش؟
همه کتابایی که از آن اونجا زبان آلمانی ترجمه شده معمولا به چاپ سوم اقلا رسیده و کلونل هم همینطور. برای خیلی خوب بوده، نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرونیکای پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
آیه محمود دولت‌آبادی، قبلا گفته بودین که به سبب پایان داده شدن به کار شما در دانشگاه در 21 سال گذشته تنها از راه فروش رمان‌ها و کتاب‌هاتون زندگی می‌کنید. کتاب‌های تجربه رمان نویسی و کلیدر و روزگار سپری شده مردم سالخورده و دیگر کتاب‌هاتون هنوز فروش خوبی دارن؟
بله بله، خوشبختانه فروش متوازنی دارن، نه خیلی شدیده نه خیلی کنده، متعادله. و بله، من کماکان اون آثار به تناوب چاپ میشن و برای من و در جامعه‌ای که ما هستیم نسبتاً رضایت بخشه. بله، کتاب ها رو میخونن و یک دیگر هم توصیه میکنن. بله.
کارهای دیگه که در دست نوشتن یا انتشار دارید کدوم ها هستن؟
یک کتاب دیگری هست که به نام طریق بسمل شدن، اون هم هنوز اجازه نگرفته و مقدار زیادی کار رو ادبیات منصور قدیم دارم انجام میدم که ادبیات نثر نوشته شده به نثر ما بین قرن‌های سوم تا هفتم برمیگرده، آنتولوژی انتخاب کردم و کارایی هم میکنم دیگه در زندگی نامه نویسی و غیره و ذلک.
محمود دولت آبادی در تهران. برای اعلام نتیجه رقابت‌های جایزه ادبی من باید تا دو ماه دیگر در ماه ژانویه سال 2012 منتظر ماند.
پیک فرهنگ.
روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر میشد.
The best poem against the Republican campaign was the long musammat entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم، وقت افطار حراج است حراج، کو خریدار حراج است حراج. His hunger stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hidayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لای لای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم، بالام لای لای لالام لای لای. This goes on. So English, sleep oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. در پیک فرهنگ این هفته گفتگو با اولین سخنران این سمپوزیوم را میشنویم و در سه هفته آینده گفتگو با باقی سخنرانان را.
و
آقای همایون کاتوزیان در مورد آزادی و لجام گسیختگی در دوران مشروطیت صحبت کردیم. مقصودتون از این لجام گسیختگی اینه که مثلا در دوره مشروطه اون هرج و مرجی که در یه زمانی ایجاد شد اثر گذاشت روی قلم شاعران و به جای اینکه مثلا انتقاداتشون رو به حالتهای معتدل مطرح بکنن گاهی وقتا تا مرز فحاشی هم میکشوندن؟
این لجام گسیختگی ادبی اصلا جزئی از کل انقلاب بود و بعد از اون جزئی از هرج و مرجی که بعد از انقلاب ایجاد شد. به یه معنی این سابقه تاریخی داشت، منتها این شکل مدرنش بود. این سابقه تاریخی این مسئله این بود که در تاریخ ایران وقتی که نوع انقلاب میشد، دولت استبدادی ظهور میکرد، جاش نه آزادی میواد، نه دموکراسی میواد، نه حتی دیکتاتوری میواد، بلکه هرج و مرج میشد. هرج و مرج یه نوع استبداد تقسیم شده بین افراد، یعنی به جای اینکه یه نفر مستبد وجود داشته 1000 تا مثلا وجود داره، یا 2000 تا، یا 100000 تا، فرض کنید هر کدوم هر چی دل خود رو دلش بخواد میکنه. اینو استبداد ده، ولی منتها استبداد تقسیم شده دیگه، مرکزیت نداره و در نتیجه بهتر هم هست. این است که به همین ترتیب در انقلاب مشروطه، خب انقلاب که انقلابه و نوعی لجام گسیختگی جزئی ازشه، و بعد از اینکه انقلاب مشروطه پیروز شد در ایران، با اینکه قانون اساسی نوشته شده بود این بار به نسبت گذشته یک اتفاق جدید و مدرنی افتاده بود، ما این وضع کسی به اون توجه نداشت، رفتن به سنت‌های خودشون. سنت هرج و مرج بود بعد از سقوط استبداد، و این بود که هرج و مرج در همه وجوه جامعه تجلی می‌کرد، حتی در داخل مجلس 4 نفر وکیل مجلس نمی‌تونن با هم دیگه به توافق برسن، یا مثلا واسه که تو روزنامه‌ها هر چیزیشون می‌خواست به شاه و وزیر و وکیل و تاجر و هم دیگه می‌گفتن.
حالا چون مبحث در مورد شعر بود، یه نمونه‌هایی از شعرهایی که توی اون دوره سروده میشد، عارف قزوینی، فرخ یزدی، ملک الشعرا بهار، ادیب الممالک فراهانی، ایرج میرزا، اینها یه نمونه هایی بدید که مثلا نوع ادبیات اون موقع چگونه بود و چجوری به مسائل روز میپرداخت؟
بله، این نوع لجام گسیختگی که صحبتش هست هم تو نظم، هم تو نثر، هم تو شعر، هم تو نثر پیدا شد. مثلا خب یه مقدار از کارهای دهخدا در ستون چرم پرندش که بسیار موثر بود، نثرش جدید بود و خیلی خیلی در سطح بالا، و همچنین محتوای طنزش، ولی طنزش گاهی فوق العاده گزنده بود. مثلا خیلی راحت اینا به مادر محمد علی شاه فحش می‌دادن، نه فقط خدا، مساوات هم می‌کرد، دیگران هم می‌کردن. به خود محمد علی شاه گفتن پسر ام الخاقان، وقتی می‌نوشتن ام الخاقان لقب مادرش بود، پسر ام الخاقان که می‌گفتن یعنی پسر باباش نیست، مادرش از یه کسی دیگه این پسر رو داره. و این مثلا واسه من در نمونه نثر در شعر که خیلی زیاد، همش البته حالت لجام گسیختگی یا اگر داشت همش حجو و فحاشی و بدگویی و تندزبانی نبود، ولی مقدار زیادیش بود. و مثلا خب بعضی اشعار هست که واقعا، مثلا فرض بفرمایید میرزاده عشقی برخورد کرده بود با وحید دستگیری، یه شاعر دیگه‌ای که اون زمان اهل ادب هم بود. عشقی مثلا خطاب به اون میگه: ای وحید دستگیری، شیخ گندید دهن، ای که نامیدی همی گند دهانت را سخن، بر سرت عمامه چون آلوده با گچ سنده ای، رو در آینه نگر، باور نداری گرز من. و حالا تازه این البته آخرای شعر به خواهر مادرم میکشه، همیشه که واقعا قابل تکرار نیست در عرض کنم که نوافل مؤدب مثل شما. ولی جاهای دیگه هم تو شعرهای سیاسی، حالا اینا به یه معنی سیاسی بود برای اینکه اینا در دو جبهه مختلف بودن، ولی شعرهای سیاسی که مثلا فرض کنید عشقی خطاب به وثوق دوره سر قرارداد 1919 که اینها همه، یعنی هم تقریبا همه ملت ایران خیال کرده بودن که وثوق دوله ایران رو فروخته به انگلیس، یه شعری داره: ای وثوق دوله ایران، ملک بابایت نبود، اجرت المثل زمان بچگی هایت نبود، یا که مزد دختر هر روز یک جایت نبود. خلاصه این نوع مبارزه سیاسی اون زمان بود.
این شعرهایی که در این حد پرده درانه است، تا چه حد واکنش بود به شرایط موجود و تا چه حد بر میزان تقابل‌ها می‌افزود؟ یعنی این قدرت رو داشت که حتی اوضاع رو پیچیده‌تر بکنه و تنش‌ها رو زیادتر بکنه، یا فقط بازتاب شرایط سیاسی روز بود؟
این یه جزئی از شرایط موجود بود، چون که گفتم اشکال دیگه، اشکال دیگه هرج و مرج در همه وجوه جامعه دیده میشد، از جمله مثلا قیام ایلات و عشایر رو عرض کنم که ولایات و غیره، اونم جزش یا مثلا فرض کنید همین وضع آشوبگرانه که در داخل خود مجلس وجود داشت یا روزنامه ها اینا، این جزی از اون بود و در این حال خب البته تنش رو زیادتر میکرد، ولی در این حال یه نوع چیز هم ایجاد کرده بود، یه نوع حالت بی‌حسی. یعنی شما مثلا هر مورد دیگه شبیه این، وقتی یه چیزی مثلا قبیحه یا نه هر چی یا حتی شکنجه وقتی زیاد تکرار بشه یه مقدار حالت دافعه ایجاد میکنه، شدت تاثیرش کم میشه. وقتی عادت شد که بگی خواهر و مادر و فلان حرفا، یه نوع حالت طبیعی پیدا میکنه.
حالا چرا این مسائل رو توی چهارچوب تجدد و ادبیات ایران داریم بررسی میکنیم؟ ارتباط این دوتا با هم چگونه است؟ آیا مثلا در همون انقلاب‌های قبل از مشروطه که بهش فتنه و بلوا و اینا میگفتن، که البته لغت فتنه دو مرتبه مطرح شده و ازش استفاده میشه، آیا تو اون دوران مثلا نوع ادبیاتی که کاربرد داشت یا شعرهایی که سروده میشد با این دوره فرق داره که در چارچوب تجدد شما بررسیش میکنی؟
ببینید این دوره، دوره تجدد در دوره انقلاب مشروطه و پس از اون، ما به دوره رسیدیم که ادبیات حالت نخبگیش رو از دست داده دیگه. ادبیات فقط عرض کنم در انحصار نخبگان و دربار و اینها نیست، تفاوتش اینه. این ادبیات شعر عرض کنم که طنز غیر و غیر اینها اومد تو روزنامه و امروز شاعر شعر رو میگفت، مثلا فرض کنید اشرف الدین قزوینی یا گیلانی، فرداش تو روزنامه‌اش نسیم شما رو چاپ می‌کرد، یا دهخدا واسه تو سور اسرافیل ستونشو مینوشت، یا همه اونای دیگه عشقی توی روزنامه خودش قرن بیستم و روزنامه های دیگه شعرش در میورد چاپ میکرد. وجه جدیدش این بود، وگرنه ما حجم و حزم و عرض کنم که فحاشی و غیره توی تاریخ ادبی ایران کم نداریم. شاعرهایی مثل حتی شاعر بزرگ مثل انوری عبیبردی یا سوزنی سمرقندی در اون حد نیست، یا شاعر بزرگ دیگه خاقانی چربانی، یا مثلا معروف‌ترینشون عبید زاکانی و دیگران مثلا تو قرن 19 هم یغمای جندقی، قاهانی شیرازی، اینها از این شعرها زیاد داشتن. منتها این شعرها محفلی بود و خصوصی بود و در انحصار یک جامعه نخبگان بود و غالبا هم انگیزه هاش فرق می‌کرد، انگیزه اجتماعی نداشت. صحبت مثلا یه شاعری با یه شاعر دیگه بد بود برمی داشت به زن و بچه‌اش بد می‌گفت تو شعر، یا اینکه یه پادشاهی یه شاعری تیر میکرد که شعر بگه به فوش بده به یه پاچه دیگه ای که باش یا یه گردن کل که باش طرف بود. به این شکل بود، نه به شکل اینکه مثلا مضمون شعر یا ادب اجتماعی باشه به این معنی گسترده کلمه و هر روز هم باشتاق پیدا کنه در یه سطح وسیع.
مشروع گفتگوی پیک فرهنگ با همایون کاتوزیان به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. انار، نام آلبومی تازه با ترانه‌ها و پیانو نوازی مارکتا ایرگلووا، بانوی 23 ساله اهل جمهوری چک که 3 سال پیش همراه با گلن هانسرد خواننده ایرلندی برای موسیقی فیلم وانس جایزه اسکار سال 2008 را از آن خود کرد. آلبوم انار حاصل همکاری مارکتا ایرگلووا با آیدا شاه قاسمی خواننده ایرانی و نوازنده دف. همکارم هانا کاویانی پیش از برگزاری کنسرت مارکتا ایرگلووا در پراگ شنبه شب 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر با او گفتگویی داشته است.
مارکتا، میتونی اول درباره این آلبوم جدید توضیح بدی؟ چرا انار؟
خب راستش من تازه چند هفته بود که به نیویورک رفته بودم که یکی از دوستانم منو به محله بروکلین دعوت کرد تا اجراشو در یک کافه ببینم و شاید خودم هم یه چیزی بنوازم. من حتی مطمئن نبودم که میرم یا نه، ولی بعد که راهی شدم دنبال محل اجرا میگشتم. همینطور که سرگردون دنبال این کافه بودم، از پشت شیشه یک خانم به من اشاره کرد که بیا تو. من هم رفتم تو. زن ظریف‌اندامی بود که منو بغل کرد و گفت خیلی از دیدنم خوشحاله. فهمیدم که این خانم زهره شایسته است، فیلمسازه و صاحبه یه فضایی که توش کلی اتفاق هنری میفته. اون شب من چند تا آهنگ نواختم و در ادامه زهره منو معرفی کرد به آیدا شاه قاسمی. به نظر زهره ما میتونستیم با هم همکاری خوبی داشته باشیم. آیدا به من گفت که نوازنده دف هست و راستش من پیش از دیدن آیدا خب همیشه تصوری از زنی با ساز ضربی داشتم توی ذهنم. من قبل از نیویورک ایرلند زندگی میکردم و حتی به فکر نواختن ضرب ایرلندی هم بودم و وقتی که آیدا به من گفت یک ساز مشابه ایرانی رو مینوازه، فهمیدم که این یه ملاقات عادی نیست و همین شد که من و آیدا تبدیل شدیم به دوستا و همکارای خیلی خوبی.
یعنی قبل از این دیدار خیلی تصویری از ایران یا حتی موسیقی ایرانی نداشتی؟
نه، راستش من از وجود ایران که آگاه بودم، اما به عنوان کسی که در جمهوری چک بزرگ شده و بعد از اون در ایرلند، هیچ وقت با آدمی بر نخورده بودم که منو به فرهنگ ایران نزدیک کنه. و در نیویورک شما همه جا با ایران برخورد میکنید. راستش اولین برخورد من با ایران نقاشی بود که در گالری زهره روی دیوارها دیدم و نقاشی بود از انار و انار خیلی میوه تازه‌ای هست در جمهوری چک. من تا اون موقع از وجودش اصلا خبر نداشتم و بعد راجع به انار بیشتر خوندم، اینکه در ایران چه جایگاه سمبولیکی داره و خیلی برام جذاب بود وقتی که خوندم نشانه فراوانیه. و بعد بگم که اون نقاشی هم کار یک خانم نقاش ایرانی به اسم ناهید حقیقت بود. خلاصه از خلال همین دیدارها با ایرانی‌ها، آیدا با عشقی که به ایران داره و زهره با حرف زدن با من و یاد دادن آشپزی ایرانی به من، در واقع منو با ایران و با فرهنگ ایران آشنا کردند و حتی من دارم سعی می‌کنم که فارسی هم یاد بگیرم.
چه چیزی بیشتر تو رو جذب ایران کرده؟
خب من کسایی رو در نیویورک دیدم که خیلی امریکایی نیستند. امریکایی‌ها یه شخصیت خاصی دارن و ایرانیایی که من اونجا دیدم خیلی به منش اروپایی نزدیک‌تر بودند. راستش بر من خیلی جذاب بود که همه چیز درباره این ایرانی‌ها تازه است و در این حال من احساس می‌کنم که خیلی آشناست. گویی که من ایران رو می‌شناختم. انگار به یک آلبوم از عکسای قدیمی نگاه می‌کردم یا یه چیزایی یادم می‌اومد. و در این حال زبان فارسی به نظرم خیلی آهنگین میاد و ادبیات ایران رو حداقل اونجایی که من از طریق آیدا باش آشنا شدم و به زبان انگلیسی خوندم خیلی به نظرم جذاب بود.
از تجربه تلفیق موسیقی خودت با دف و صدای آیدا بگی؟
میدونی برام خیلی جالبه که چطور این فرهنگ شرق و غرب به هم میرسن. بعضی کارهای گروه‌های دیگر رو شنیدم که تلفیق میکنن این کارها رو با هم و به نظرم البته بعضی موقعا جواب نمیده، ولی میدونی وقتی آیدا شروع به نواختن دف کرد، حس کنجکاوی من خیلی تحریک شد. راستش من دائم به فکر یک ساز ضربی بودم، اما وقتی فکر یک درامر میومد به ذهنم، به نظرم صداش خیلی برای کاری که ما میکنیم بلند بود و روی بقیه سازها غلبه میکرد. اما وقتی صدای دف آیدا رو شنیدم، به نظر رسیدم که در این حال که خیلی ریتمیکه و میتونه بلند باشه، میتونه خیلی نرم و آروم هم باشه و آیدا کاملا میدونه که چطور سازش رو بنوازه، کی صداشو ببره بالا، کی صداشو بیاره پایین. و راستش دیگه مهم نبود که کی اصلا از چه فرهنگی میاد. اون چه که ما با هم خلق میکردیم در یک جایی با هم برخورد میکرد و پدیده تازه‌ای رو به وجود میآورد که دیگه نه فقط به من یا نه فقط به اون تعلق داشت، بلکه یک چیز بینابینی بود. و خب من شنیده بودم که آیدا آواز سنتی و فولکلور ایرانی رو هم خیلی خوب میخونه و با سبک آوازی ایران بهش پیشنهاد دادم که روی یکی از قطعاتی که ساختم یک آواز ایرانی هم بخونه و نتیجه کار خیلی خوب بود. و از خلال همه اینها یه رابطه خواهرانه، نه فقط در دوستیمون بلکه در موسیقیمون هم پیدا کردیم و آیدا خیلی روی ترانه سرایی من تاثیر گذاشته و من الان وقتی که مینویسم واقعا به جفتمون فکر میکنم. در این حال ملودی آوازی ایرانی هم حتی بر موسیقی من اثر گذاشته.
ما مشروح گفتگو با مارکتا ایرگلووا به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با مارکتا ایرگلووا درباره آلبوم جدید انار پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
دو و 30 دقیقه بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضرهیدری هستم. سلام، روز بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. مراسم عرفه امروز در صحرای عرفات برگزار می شود. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش تازه‌اش به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک هسته‌ای در ایران اشاره دارد. و 7 تن به دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان متهم شدند. زائران حج از بامداد امروز در صحرای عرفات در 19 کیلومتری مکه گرد هم آمدند تا مراسم این روز را برگزار کنند. دولت عربستان شمار زائران را بیش از 1,830,000 نفر اعلام کرده است. فردا یکشنبه روز عید قربان است. مراسم براءت مشرکین از جانب حکومت ایران هر ساله برای زائران ایرانی ترتیب داده می شود و نیز به گفته رئیس ستاد زائران ایرانی با اجازه مقام های عربستان تنها در درون چادرهای آنها برگزار شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول دیپلمات‌ها در وین می‌گوید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی که در چند روز آینده انتشار می‌یابد به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای در ایران اشاره دارد. این خبرگزاری همچنین از قول دیپلمات‌ها می‌گوید که آژانس تصاویر ماهواره‌ای را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد کانتینر فولادی بزرگی را برای آزمایش مواد منفجره بسیار قوی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد. قرار است گزارش جدید آژانس این هفته در اختیار شورای 35 نفری حکام آن گذاشته شود. ایران داشتن هر گونه برنامه‌ای برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای را رد می‌کند. دادگاه مبارزه با تروریسم در پاکستان 2 افسر پلیس و 5 عضو طالبان را به دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق متهم کرده است. دادستانی پاکستان 2 افسر پلیس متهم را سعود عزیز رئیس پلیس وقت راولپندی و خرم شهزاد یکی دیگر از مسئولان ارتش ارشد پلیس معرفی کرده است. بی‌نظیر بوتو حدود 5 سال پیش چند هفته بعد از بازگشت به پاکستان در جریان مبارزات انتخاباتی در بمبئی کشته شد. دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد تماسش با سیف الاسلام قذافی قطع شده است. به گفته لوئیس مورنو اوکامپو دادستان این دادگاه، سیف الاسلام در اندیشه پناهنده شدن به یک کشور آفریقایی است. آقای اوکامپو در برابر خبرنگاران در دفتر سازمان ملل در ژنو افسود در اواخر اکتبر حوالی اوایل آبان 2 تن به نمایندگی از سوی سیف الاسلام با دادگاه کیفری بین‌المللی تماس گرفتند تا از شرایط انتقال او به این دادگاه اطلاع حاصل کنند. او همچنین گفته است ما تقبل کردیم که سیف الاسلام قذافی در امنیت کامل و بدون خطر استرداد به لیبی به دادگاه کیفری در لاهه انتقال یابد و با برخورداری از داشتن یک وکیل به پرسش‌های دادگاه درباره اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت پاسخ دهد. این خبر را هم بشنوید که چین روز جمعه از ایران خواست که برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای از خود انعطاف نشان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز چین همچنین هشدار داده است که استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آخرین چیزی است که خاورمیانه در حال حاضر به آن نیاز دارد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته آینده گزارش تازه خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. دعوت می‌کنم که شنونده بازپخش موسیقی‌های فولکلور ایرانی باشید که برنامه‌ای بوده که دیشب پخش شده. حالا می‌تونید اگر اون رو از دست دادید یا اگر همچنان مشتاق شنیدن دوباره اون هستید، بازبخشش رو بشنوید.